ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 10 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 31 ماه اوت سال 2016 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و شب خوشی هم در انتظارتون باشه. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با اونچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و فرهنگ قویمی خبرها رو تدارک دیده. بریم و بشنویم از او تازه ترین ها رو.
با درود فراوان، سنای برزیل روز چهارشنبه دیلما روسف رئیس جمهوری چپگرای برزیل را به دلیل نقض قوانین مربوط به بودجه از مقام خود برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سنای برزیل با 61 رأی مثبت در برابر 20 رأی منفی رئیس جمهوری این کشور را از مقام خود خلع کرد. خانم روسف متهم شده که به طور غیرقانونی از منابع بانک‌های دولتی برای هزینه‌های جاری استفاده کرده است. رئیس جمهوری برزیل از سوی قانونگذاران مخالف متهم شده بود که با افزایش هزینه‌های جاری موجب کسری بودجه و در نتیجه رکود اقتصادی در این کشور شده است که برای سالهای طولانی در حال تجربه رونق اقتصادی بود. رئیس جمهوری پیشین برزیل اقدام سناتورهای این کشور را کودتا توصیف کرده است. میشل تمر، معاون محافظه‌کار خانم روسف که از ماه مه امسال برزیل را اداره می‌کند، قرار است در مقام ریاست جمهوری سوگند یاد کرده و تا سال 2018 عهده‌دار این مقام باشد. در خبر دیگر، نخستین پرواز تجاری بین آمریکا و کوبا پس از 55 سال بامداد چهارشنبه در شهر سانتا کلارا در کوبا به زمین نشست و راه را برای ارتباط هوایی عادی دو کشور از زمان جنگ سرد هموار کرد. پرواز شماره 387 هواپیمایی جت بلو حامل 300 مسافر بود و پس از نیم قرن قطع روابط تجاری آمریکا با کوبا و ممنوعیت سفر شهروندان آمریکایی به این جزیره صورت گرفته است. از سرگیری سفرهای تجاری میان دو کشور بخشی از گام‌های مهم باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در دو سال گذشته برای عادی‌سازی مناسبات با هاوانا است. انتظار می‌رود که مسافرت از آمریکا به کوبا افزایشی 3 برابری نسبت به اوایل سال 2014 داشته باشد و بیش از 300 هزار مسافر به این کشور بروند. این تعداد بازدید کننده همراه با 100 هزار گردشگر دیگر از سایر کشورها به گفته خبرگزاری ها باعث رونق اقتصادی کوبا خواهد شد. در تهران، محمد باقر قالیباف شهردار تهران روز چهارشنبه در پی انتشار گزارش غیررسمی سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری املاک در شهرداری به افراد خاص با تخفیف‌های تا 50% در نامه قوه قضاییه را مرجع رسیدگی به این موضوع دانست. به گزارش خبرگزاری ایران، محمد باقر قالیباف در این نامه که خطاب به محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران نوشته است، گزارش مذکور را مخدوش توصیف کرده که به نوشته او رئیس کل سازمان بازرسی نیز آن را اولیه و ناقص خوانده است. در روزهای گذشته برخی وبسایت‌های خبری در ایران گزارش را با امضای یکی از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور منتشر کردند که نشان می‌داد شهرداری تهران در اقدامی غیرقانونی 200 ملک شهرداری پایتخت را به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهرداری تهران فروخته است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی می شنیدیم و تنها بخشی از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور در ارتباط و به دنبال اخبار مربوط به تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری.
ورود تمام قد چند رسانه اصلاح طلب به ماجرا موضع‌گیری‌های اخیر اعضای فراکسیون امید در مجلس نشون میده که حامیان دولت بعدشون نمیاد این مسئله رو به یک پاتک تمام عیار در مقابل رسوایی حقوق‌های نجومی تبدیل کنند.
از پیوستن احتمالی ایران به FATF یا نهاد مبارزه با پولشویی خواهیم شنید. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید از نظر امنیتی این سیستم برای نظام ایران خطرناک است. مهاجرت پرستاران ایرانی و کمبود 120 هزار پرستار در ایران. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد باقر قالیباف شهردار تهران روز چهارشنبه در پی انتشار اخبار مربوط به تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری پایتخت، نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشته و ضمن مخدوش خواندن این اتهامات از قوه قضاییه خواسته به این پرونده رسیدگی کند. بر اساس یک گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفته شده است که برخی املاک شهرداری تهران با قیمت‌های نازل و در مواردی با نصف بهای واقعیشان واگذار شدند. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان کل کشور نامه شهردار تهران را به دلیل توجه به حقوق عمومی و حیثیت اشخاص برای بررسی اولیه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرد تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بهروز کارونی.
سند مخدوش، گزارش نادرست و دروغ از جمله توصیف‌هایی هستند که محمد باقر قالیباف شهردار تهران در نامه‌اش به دادستان کل کشور درباره گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد آنچه تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری تهران نامیده شده به کار برده است. این گزارش چندی پیش در برخی سایت‌ها از جمله معماری نیوز منتشر شد و سر و صدای رسانه‌ای و سیاسی گسترده‌ای را در ایران ایجاد کرد. بر اساس این گزارش شهرداری تهران 200 ملک شهرداری را به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف و در قسط‌های 60 ماهه به برخی از اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری، برخی از خبرنگاران رادیو و تلویزیون دولتی ایران و تعاونی مسکن قوه قضاییه فروخته است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین، توضیح بیشتری می‌دهد.
بر اساس نامه‌ای که از رئیس هیئت بررسی موضوع پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران منتشر شده، شهرداری تهران بخشی از آپارتمان‌ها و خانه‌های ویلایی خودش را به مدیران ارشد و میانی این نهاد و همطور برخی از اعضای شورای شهر تهران و همچنین برخی از مدیران دیگر نهادها مانند مدیر اداری مجلس، یک نماینده مجلس، برخی از مدیران نیروی انتظامی و یا دو نفر از خبرنگاران صدا و سیما واگذار کرده که بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور این املاک به قیمت بسیار نازل کارشناسی شده و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که در مجموع 2200 میلیارد تومان به زیان شهرداری در این میان عمل شده و در واقع این مبلغ تضییع شده از اموال شهرداری تهران.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر قالیباف در نامه خود با اشاره به اینکه انتشار این گزارش به گفته او مخدوش در رسانه‌ها افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است، افزود این گزارش از سوی رئیس کل سازمان بازرسی کشور به عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده است. شهردار تهران انتشار این گزارش را دستمایه تشویش اذهان مردم از سوی به توصیف وی برخی رسانه‌های مقرض و معاند داخلی و خارجی دانست که به گفته او باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است. در روزهای اخیر اظهار نظرهای متعددی نیز از سوی اصلاح طلبان در انتقاد از محمد باقر قالیباف و سوی اصولگرایان در حمایت از وی منتشر شده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این مورد عقیده دارد
که هم اصلاح طلبان و هم حامیان دولت این رسوایی شهرداری تهران رو یک فرصت طلایی و هدیه آسمانی میدونند. اسم این رسوایی رو خانه‌های نجومی گذاشتند. ورود تمام قد چند رسانه اصلاح طلب به ماجرا موضع‌گیری‌های اخیر اعضای فراکسیون امید در مجلس نشون میده که حامیان دولت بدشون نمیاد این مسئله رو به یک پاتک تمام عیار در مقابل رسوایی حقوق‌های نجومی تبدیل کنند. ما حدود 9 ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری 96 رو داریم. اگر آقای قالیباف بخواد دوباره قراره کاندیدا بشه، این ماجرا میتونه به پاشنه آشیل او تبدیل بشه. اگر هم کاندیدا نشه، تمرکز رسانه ها و نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و شهرداری دست و پای او و اصولگرایان برای هزینه کردن منابع شهرداری به نفع اصولگرایان رو تا حد زیادی خواهد بست.
به نوشته فارس، محمد باقر قالیباف در نامه‌اش نوشت که شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از 27 هزار تن از 55 هزار پرسنل خود و نیز کارکنان سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی بر اساس قوانین و مقررات مصوب مجلس، هیئت وزیران و شورای اسلامی شهر تهران اقدام کرده است. مهرداد سید اسکری، عضو سابق شورای عالی تهران، در مورد این تسهیلات میگوید که بروز چنین پرونده‌هایی در شهرداری‌ها به دلیل خلأ قانونی است.
آیین نامه واگذاری زمین و مسکن که از سال 1358 اومده خیلی تغییر خاصی پیدا نکرده. ما با رانتی مواجه هستیم که پوششی از قانون رو داره. ببینید، شورای سوم شهر تهران این مجوز رو داده که به اعضای کارکنان، تعاونی ها و موارد خاص تا 50% تخفیف بدهند. این قضیه قانونی هست، اما در این که به چه کسانی تخفیف رو بدهند و به چه کسانی تخفیف ندهند و چه کسانی مشمول بشوند، این منوط به تصویب شهردار و شهرداران تهران شده. این رانت در شهرداری تهران سالها وجود داشته و هیچ کس هیچ کوشش جدی برای برداشت شدن این رانت در مجموعه شهرداری و شورای شهر تهران انجام نداده.
شهردار تهران با اعلام این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارد، از دادستان کل کشور خواست که این موضوع را با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار دهد تا به گفته او شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود. به نوشته فارس، محمد باقر قالیباف همچنین در نامه خود با اشاره به درخواست برای برخورد با مجرمان نوشت اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته، باید با کسانی که به گفته او آبروی افراد و حیثیت شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی وارد کردند برخورد شود. نظر احسان مهرابی را در مورد واکنش محمد باقر قالیباف می‌پرسم.
واکنش آقای قالیباف میشه گفت یک نوع واکنش سیاسی به این موضوع هست و بدون اینکه اصل اتهامات را مورد بررسی قرار بدن و درباره اصل اتهامات اظهار نظر بکنن، سعی کردن که موضوع را به مسائل سیاسی و از بین بردن حیثیت شهرداری منسوب بکنن.
انتشار نامه شهردار تهران همزمان با سخنان رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران بود که به خبرگزاری ایلنا گفت تسهیلات بانکی سنگین تا 400 میلیون تومان با سود ناچیز و شبه قرض‌الحسنه به مدیران ارشد شهرداری و برخی اعضای شورا داده شده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد و بشنویم از شما.
آقای پورمحمدی، شمایی که میگی من افتخار میکنم به اعدام‌های سال 67، اگه واقعا باعث افتخار تو چرا در رسانه حاضر نمیشی و برای مردم ایران روشن نمیکنه این قضیه رو تا مردم ایران هم به جواب واقعی این مسئله برسن؟
از روزی که این سایت آقای منتظری پخش کردن، هر کی از مسئولین میاد برای خودش یک فرمایشی میده. حالا این آقای نقدی اومده میگه فتوای امام بوده و قانونی بوده و شرعی. آقای نقدی، مثل کب که سرتون نکنین زیر برف. ما مردم داخل ایران جنایت های شماها را روزانه داریم میبینیم.
مسئله بین ما ایرانی‌ها هست که میگویند چو دزد زیبا چراغ آید گزیده تر برد کالا. حالا این آقایی که آمده با کلید هم هست، حتی کلید خونه هم هست، حالا با حال و صاحب خانه هر چی میگویند دروغ میگویند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، روز چهارشنبه امروز در جلسه هیئت دولت، وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی ارائه کرد در مورد آنچه که اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تعامل گروه کاری اقدام مالی یا همان FATF خوانده شده است. این وزارتخانه در ادامه به رفع ابهام‌ها در زمینه پیوستن ایران به این نهاد مبارزه با پولشویی پرداخت، اما همزمان به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است این سیستم از نظر امنیتی برای نظام خطرناک است. او همچنین گفته که شگرد اصلی غربی ها از تشکیل این سیستم ضربه زدن به حزب الله لبنان است. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهرداد عمادی، کارشناس ارشد ارزیابی ریسک در سیستم بانکی و سرمایه گذاری اروپا را جویا شده است.
عضویت ایران در این سازمان به این دلیل مهمه که ما الان ماهاست نگرانی و شکایت رو داریم که بانک‌های بزرگ اروپایی با ما کار نمی‌کنن و یکی از دلایلی که این بانک‌ها کار نمی‌کنن جریمه‌های سنگینی بوده که اینا داشتن در رابطه با اتهام اینکه ایران همواره آلوده به پولشویی و کدر کردن انتقال‌های مالی بوده. به اضافه اینکه ما می‌خوایم عضو سازمان تجارت جهانی بشیم و بدون شفاف کردن اقتصاد ممکن نیست که عضویت ما به طور جدی ارزیابی و پذیرفته بشه.
آقای عمادی، از دیدگاه شما آنگونه که آقای زنور گفته، آیا این عضویت میتونه باعث شکنندگی امنیت اقتصادی ایران بشه؟
من تصور نمی‌کنم، چون اگه آقای زنور گفتن که این به خاطر اینکه میتونن ما رو نگاه بکنن و زیر ذره بین بذارن، این چرا باید بد باشه؟ اگر اقتصاد ایران میخواد به طرف سرمایه‌گذاری تولیدگرا و افزایش صادرات و افزایش توان اقتصادی بره، چرا این باید نگران کننده باشه؟ این به حقیقت خیلی هم مثبته که دنیا بدونه که ما داریم به طرف شکوفایی حرکت میکنیم. این زیر ذره بین گذاشتن اقتصاد ایران و نشان دادن اینکه ایران داره به طرف مبارزه جدی با پولشویی و فساد میده و عناصر توسعه فساد گستر در ایران جای پاشون کوچکتر و کوچکتر خواهد شد، همون کاری که ترکیه کرده، همون کاری که اسپانیا کرده و یونان کرد، این چرا باید باشه؟ دقیقاً این من عکس این رو نگاه میکنم که نبودن ایران زیر نگاه مستقیم و کدر بودن ایران، نتوانستن دیدن عمق فعالیت اقتصادی در ایرانه که ما رو دچار هزینه های امنیت اقتصادی و دقیقاً شکنندگی اقتصادی میکنه. فراموش نکنیم در زمانی که ما نه عضو بودیم نه هیچ همکاری با اتحادیه اروپا یا سازمان های بانک جهانی داشتیم، بزرگترین سوء استفاده های مالی اتفاق افتاد. پول، نقل و انتقال های پولی، گم شدن پول ها، خب ما همین الان داریم میبینیم پول سوار هواپیما میشه، اون طرف که میاد 25% گم میشه، پول منتقل میشه به قبرس، اونجا سه صندوق بزرگ پول گم میشه، در ترکیه طلاهای ما گم میشه. دقیقاً اون زمانی بود که این کدر بودن وجود داشت. اگر شفاف بود که تمام اینها آسان بود ردیابیش و هیچ کس هم، اگر یک کسی هم میخواست که این پول ها رو منتقل کنه، ما خیلی زود میتونستیم الان ردیابی بکنیم. دست دولت الان در این تله‌ای که هست، این تله کدر بودن اون فعالیت های بانکی اون سال هاست که الان دولت نمیدونه واقعا چه خبره.
آقای عمادی، مجتبی زنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفته که شگرد اصلی غربی ها از تشکیل سیستم FATF یا همون نیروی مبارزه با پولشویی ضربه زدن به حزب الله لبنانه. از دیدگاه شما حزب الله لبنان چگونه وارد این معادله میشه؟
هدف این سازمان 87 پیشنهاد شد، 89 به طور رسمی این ثبت شد و 91 سازمان همکاری توسعه اقتصادی OECD اینو پذیرفت که نوک نیزه مبارزه با فساد و پولشویی باشه. سه چیز بود: یکی اینکه ردیابی درآمدهای ناشی از مواد مخدر، دو خریدهای تسلیحاتی از منابعی که این منابع از نظر مالی و منابع غیر دولتی هستند، دولت‌های رسمی نیستند، و سه ردیابی کردن منابع مالی گروه‌هایی که این گروه ها در کارهایی که غرب اونها رو به عنوان فعالیت های تروریستی ترجمه و پذیرفته بود باشه. حزب الله لبنان بسیار بسیار کوچک بود در اون زمان. ما سالها بود که در 87 نگرانی هایی که در بادن ماینهوف ارتش سرخ و گروه ببرها داشتیم در شرق آسیا، این سوال آورده بود که ما یک نظارت بین المللی بر انتقال پول نیاز داریم. بله، حزب الله بعدن جور توی این لیست رفت، ولی اینکه ما بگیم این گروه هفت که در 87-89 این تشکیل داد فقط به خاطر حزب الله اومده این کار کردن، من تصور میکنم یک جوری حزب الله رو زیاد بزرگ دیدن و یک جوری جای پای اسرائیل و حالا اون آقای زنلو گفتن که صهیونیست ها رو زیاد سنگین دیدن. نه اونها حزب الله هیچ زمان اونقدر ایجاد خطر و نگرانی کرده و نه صهیونیسم اینطور جای پا داره که بتونه فعالیت های جهانی رو به این راحتی سو بده و تشکل ایجاد بکنه.
مهداد عمادی، کارشناس ارشد ارزیابی ریسک در سیستم بانکی و سرمایه گذاری اروپا، به پرسش های رادیو فردا در مورد پیوستن احتمالی ایران به نهاد و نیروی مبارزه با پولشویی می گفت. واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران در ماه ژوئیه در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بیش از 60% افزایش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه ژوئیه بیش از 2 برابر میزان ژوئیه سال گذشته از ایران نفت وارد کردند، هرچند که واردات نفت چین از ایران کاهش یافته است. بکتاش خمسه‌پور:
ایران در ماه ژوئیه مجموعاً 1,640,000 بشکه نفت در روز به کشورهای آسیایی صادر کرده است. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند صادرات نفت ایران به 4 خریدار عمده آسیایی در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 61% خیز برداشته است. این بالاترین درصد جهش صادرات نفت ایران از ماه آوریل سال 2014 میلادی طی بیش از 2 سال گذشته و بازتاب حرکات تهاجمی تهران برای به دست آوردن دوباره سهم خود از بازار نفت ارزیابی شده است، سهمی که تحت تحریمات بین المللی از دست رفت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه دوشنبه شب در اهواز در یک برنامه تلویزیونی گفت که تولید نفت ایران همکنون به 3,850,000 بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا گزارش داده است مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بیژن آلیپور در نشستی با حضور وزیر نفت در اهواز از هدف گذاری شرکت برای تولید 3,030,000 بشکه نفت خام در روز در آغاز سال 1396 هجری شمسی اطلاع داده است. ایران روزانه چقدر نفت تولید می کند؟ حسن منصور، استاد اقتصاد و امور مالی و کارشناس بازار نفت، در گفتگو با رادیو فردا تولید روزانه نفت ایران را چنین برآورد می کند:
اینی که الان تولید میکنن، ایران در حدود 2,000,000 بشکه صادر میکنه و حدود 1,600,000 مصرف داخلیش، بشه 3,800,000 تا 3,700,000.
گزارش ها حاکی است مسئولان دولتی در تلاشند تا تولید نفت ایران را به بالای 4,000,000 بشکه در روز، میزان پیش از تحریمات برسانند. این هدف گذاری کی و چگونه میتواند میسر شود؟ حسن منصور:
2 تا مسئله وجود دارید. یکی این که ایران در داخل بتونه تولید خودش بالا ببره، برای اینکه با مشکلاتی روبرو هست و نیاز به توسعه میادین داره. برخی از اینا نیازمند سرمایه گذاری است، ولی در این حدودی که هست و اونجا رسوندند و بالاتر بردن این مستلزم این است که در میادین ایران سرمایه گذاری بشود. این از نظر تولید داخلی، ولی از نظر اینکه صادر بتونه بکنه، خب بازار اشباع شده است و در نتیجه برای صادر کردن رقابت بسیار تندی بین ایران و دیگر اعضای اوپک رقباش وجود داره و ناگزیر ایران هم مثل دیگران متوسل می شود به در واقع آخرین حربه، و اون عبارت است از دادن تخفیف‌های زیاد به مشتری‌ها. اطلاعاتی که در سطح بین‌المللی وجود داره این است که ایران در بعضی موارد تخفیف‌های بسیار زیادی، حتی در حد 50% به خریداران میده. این برای اینه که بتونه ظرفیت خودش رو، ظرفیت صادرات خودش رو، جای پای خودش رو در بازار نفتی محکم بکنه، گسترش بده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در پی لغو تحریمات در ماه ژانویه حدود 7 ماه پیش با سرعتی بالاتر از آنچه تحلیلگران پیش بینی کرده بودند در حال کسب مجدد سهم خود از بازار نفت است.
و آخرین گزارش این مجله، مقامات وزارت بهداشت میگویند که ایران در مجموع با کمبود 120,000 پرستار مواجه است و به رغم این کمبود سالانه تعداد قابل ملاحظه ای از پرستاران آموزش دیده خود را نیز از دست میدهد. بر اساس تازه ترین گفته ها سالانه 1,000 پرستار ایران را ترک می کنند. سمیرا قرایی:
سالانه بیش از 1,000 پرستار ایرانی آموزش دیده در ایران مهاجرت می کنند و برای کار به دیگر کشورهای جهان می روند. این خبری است که مدیر روابط بین الملل سازمان نظام پرستاری ایران روز چهارشنبه اعلام کرده است. ابراهیم محمدی به نشست اخیر جامعه جهانی پرستاری در شهر ژنو اشاره کرده و می گوید که در این نشست عنوان شده که جهان 28 میلیون نفر کمبود نیروی کار پرستاری دارد و همین مسئله سبب شده تا کشورهای کشورهای توسعه یافته به راحتی نیروهای آموزش دیده سایر کشورها را جذب کنند. به گفته وی، سازمان نظام پرستاری ایران در ابتدای سال 95 در قیاس با سال 94 با افزایش زیاد آمار مهاجرت پرستاران مواجه بوده است. امارات متحده عربی همراه با قطر، کویت و ترکیه از جمله کشورهای منطقه اند که پرستار ایرانی جذب می کنند. گذشته از اینها، کانادا در رأس کشورهای محبوب برای پرستاران ایرانی است، کشوری که بر اساس آمار وبسایت های مهاجرت در آن پرستاران سالانه بین 65 تا 75 هزار دلار درآمد دارند، رقمی که با ایران قابل مقایسه نیست. بر اساس گفته های قائم مقام وزیر بهداشت در اردیبهشت ماه سال 94، متوسط درآمد پرستاران در ایران ماهانه 2,400,000 تومان اعلام شده است. خانم هاشمی، پرستاری که سالهای سال است در شهر وین پایتخت اتریش به کار پرستاری مشغول است، معتقد است که حقوق دریافتی پرستاران در کشوری نظیر اتریش با توجه به کاری که آنها انجام می دهند حقوق زیادی نیست و از این رو نمی توان این شرایط را با ایران مقایسه کرد.
فشار کار رو ماها الان اینجا وحشتناک شده با اینا، چون پرستار ارزونتره، پرستار میگیره به جنگ پزشک بگیره، ولی تو ایران ما نرسا اون کارهای خودمونی میکردیم و اینا، یعنی ردبندی داشت تو ایران، نرس بود، بهیار بود، کمک بهیار بود. اینجا تو کار میکنی تو حقوقی که میدن و اینا قابل مقایسه با ایران نیست، ولی کاری که ازت میکشن تو در مجموع حساب بکنی، کاری که میکشه تو هم توی بخش رئیس بخش عزای پرستاری، هم جاروکشی، هم مریض باید بشوری، هم ویزیت بکنی، همه کاره هستی و اینا، میدونی حقوقی در مقایسه با ایران قابل مقایسه نیست. ولی واقعیت اینه که افرادی که تو پرستاری میمونن 6-7 ساله 10 ساله، یعنی ماها که مثلا توی رادل هستیم، هم شبکاری میدیم هم روزکاری میدیم، افرادی مثل ماها کمن.
پس از کانادا، پرستاران ایرانی به استرالیا، سپس آمریکا و بعد کشورهای اروپایی علاقه نشان می‌دهند. احمد نژاتیان، معاون فرهنگی سازمان نظام پزشکی، پیشتر اعلام کرده بود که در سال 1390 تنها 2000 پرستار به کشور ترکیه مهاجرت کردند. خانم حجازی، پرستاری که در سالهای پیش و پس از انقلاب در ده‌ها بیمارستان به پرستاری مشغول بوده و هیچگاه نیز ایران را ترک نکرده است، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که حقوق کم پرستارها تنها یکی از دلایل مهاجرت آنها از ایران است.
یکی از چیزایی که مهم بودش، میدونین، تفاوتایی بودش که توی مثلا شغل ما گذاشته میشد. یعنی مثلا توی بیمارستان، به خصوص توی بیمارستان خصوصی، به هر پرستاری یه مبلغ حقوق میدادن و این عادلانه نبود. کاریشون در یک شرایط بود، تحصیلاتشون در یک شرایط بود، ولی به بعضی رو بیشتر میدادن و این خود نابرابری مقداری از نظر روانی اون کسی که میدونست، یعنی همه میدونستن، فیشای حقوقی با هم دیگه نمیخوند. به هر حال میدونین یه نابرابری های غیر چجوری بگم، عدالت در واقع توی پرستاری اصلا، حالا من نمیدونم شغلای دیگه هم هست اینطور، ولی پرستاری خب با جون مریضا کار میکنه، میدونین با سلامتی مریضاست. اگه یک پرستاری که واقعا متعهده نتونه مشغله داشته باشه، خب نمیتونه به مریضش برسه. یا مثلا پرسنل بیمارستان به شدت کم بود، یه نفر آدمه میخواد به 30 تا 35 تا 40 تا مریض میخواد دارو بده و با این شرایط، ببینین اینا میشدش که هم پرسنل خسته میشد، هم مریض اون جوابی رو که باید از اون دارو از اون درمان بگیره نمیگیره. تعداد پرسنل کم بود و الانم به شدت این هست، تعداد تو بخشا به شدت کمه، بعد درآمدش هم بسیار کمه، به خصوص اینکه مثلا پسرهای همون شغل بیشتر درآمد دارن تا دخترهای اون شغل. ببینی یعنی چی؟ یعنی به پسرها بیشتر اهمیت میدن، میگن اینا ناناور خانواده‌ن.
در گفتگو با بسیاری از کسانی که گذرشان به بیمارستان ها افتاده، مسئله کم بودن تعداد پرستارها مطرح می شود که گاهی یک پرستار مسئول رسیدگی به چند ده مریض است. در سال 91 محمد میرزابگی معاون پرستاری وزارت بهداشت گفته بود که در ایران مجموعاً 140 هزار پرستار مشغول به کارند و این رقم باید دست کم دو برابر افزایش یابد که باز هم در قیاس با جمعیت 70 میلیونی ایران رقم بسیار اندکی است.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌داد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزاریم که ما رو در این مجله همراهی کردین. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما باد.